مفهومه اطلاق اینا داره
جانم،
مفهومه سوال طرح کردیم که مگه اطلاق اون
آره. داره نمیدونی
مفهوم از آن کدوم معنا این مفهوم ها تو مخالف است به بحثی ولی مفهوم بعد وقت معنا ما فهمه یعنی مدرون
نه مفهوم اینجا مفهوم اصطلاحیه
مفهوم چند تا چیز رو فهمتم شاید اونچه که
فهمیم نه اینجا مفهوم اصطلاحیه مثلا یه مناطی داره همین چیزی هم که شما دارید میگیدم همون عرض من میشه وقتی چند تا چی دارید چی ازش میگیرین
خب مفهوم اصطلاحی میشه
باز اشکال سوال باقیه ولو بهش نگن مفهوم اصطلاحی خب میگم حتی با این چیزی که شما تو ذهنتونه این سوال وجود داره این سوال در واقع جانب مفهوم نبود ای بر بود موضوع عموم و اطلاق چیه سوال از این بره ما چه موقع میتونیم عموم و اطلاق بگیریم و قاعده داشته باشه لفظ داشته باشیم اعمه این جواب خیلی اعمه این موضوع اصلیش نیست عموم و اطلاق چه موقع ما چه موقع حق داریم اگه دلیل یعنی هیچ ضابطه ای نداره همین ظهور یعنی کسی بگه آقا استظهار من این همین کفایت میکنه
ظهورش
ما دیگه همین باب عام و خاص و مطلق مقیه 6 ماه درس خارجش طول میکشه 10 ماه طول میکشه بیشتر اگه دعوا سر ظهور وجدانی باشه که این دعوا نداریم که ما دعوا میکنیم میگیم اینجا عموم نداره چرا گفتی عموم داره مثلا تمسک با هم شبه ساقی غلطه چرا غلطه خب هم ظهور داره ظهور داره بابا شما میگید آخر ظهور نداره
خب اون تو عامش خدشه میکنم یعنی عمومیت نداره
چرا؟ بابا عدات کله سوال واضح نیست ما موضوع عام و مطلقمون چیه؟ حالا یکی از فرضاش این میشه مثلا میشه از مفهومم عام عموم و اطلاق استفاده کرد یا نه مثلا اینی که شما گفتید وقتی چند تا دلیل میذاریم کنار هم به دست میاریم میشه از عموم و اطلاقش استفاده کرد یا نه و و و و
چون رفت به اطلاق مقامی داره؟
نه
که تو لفت نتونست اطلاق بگیر ولی
اطلاق مقامی اصلا مانه اینجا نیست
در مقام جواب قیدی نداره
مقام جواب باز لفظ رو این مقامی که دارید میگید لفظ
چند تا لفظ نداریم میگه چند تا لفظ
که اسمش اطلاق مقامی نیست که اسمش اطلاق لفظیه دوباره نه اصلا خود اینی که داشتید میگفتید الان اطلاق مقامی اصلا ما اونجا باید یه سوال پیشینی بپرسم اطلاق مقامی چیه چه فرقی با اطلاق لفظی داره چرا لفظ قابل اطلاق نیست؟ آی چاوشی بیا با چرا لفظ قابل اطلاق نیست؟
چون مثلا معلمات حکمت نداره معمولا چون اطلاق اشکال میشه یا میگن معلمات حکمت نداره یا مثلا لفظ اطلاق نداره اینجا همچین چیزی اشکال میکنه
یا هنوز میگم مفهوم ماش درست
نشه
اطلاق مقامی تو قصد الان مطرح کرد
یه مشکل عقل بود برعکس بازم سال زده بود که با مفهوم بیارم یه عامی تخصیص بزنیم
بله اونو داره
ولی برعکس چه نرفته بود سوال شما
برعکس اصلا من با سوالم رو مفهوم نیست دوباره برگردیم موضوع موضوع اصلی یا عموم یا اطلاق چیه معمولا کتاب ها مطلب و ما رو درست توضیح نمیدن حقم دارن مطلب و ما یه خط میگه فهم میکنه واضحه نویسنده اینطوری معمولا هنر مطلب و ما نویسی هنر خاصیه این یه سبکیه مثلا عبارتهای مطلق معمولا اینطوریه ببین دو صفحه در مورد این که خب این یعنی چی یعنی این خب اگه خب این یعنی چی دوباره معناش میکنه دوباره خب این یعنی چی دوباره همینطور هی با عبارتهای مختلف یه چیزو تصورش رو درست میکنه یعنی اول دیدن ما نسبت موجودات مادی آقا این ماژیک چیه اینه دیگه نهایت چیش باز میکنه میبینه اینجا مفاهیم ما چون مفاهیم غیر محسوسن تصور کردنشون مهمه به همون اندازه‌ای که ما با دیدن به تصور می‌رسیم باید با عقلمون به تصور برسیم رفرنس هایی که من میخوام بتون الان بگم و باید بتون بدم دوباره اگر هنر مطلب و مایابی تو ذهن شما نباشه، دوباره تو اون رفرنس ها اینو پیدا نمی‌کنید، میگید نبود. استعذاری و الا اگر حساس بشید میخواید مفهوم تصوری عام و مطلق درست کنید، تو همین کتابایی که خوندید از امروز اصولی یا هر کتاب اصولی دیگه ای که مثل این کتاب ها دوره ابتدایی علم خاص توضیح بده وجود داره. هر کسی میخواد وارد باب عام و مطلق بشه اینو توضیح میده. نه ما ذهنمون حساسی نمیگیرتش. ما نه 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 ما چون شاممون شامه این نیست که الان مطلب و ما رو استشمام کنه، حس نمی کنیم. مشکل اینه، یعنی از داخل ما متعلم و مطالع قارئ مشکل داره، نه مطلب قارئ. مثلا اگر التفات به این نکته بکنید، مثلا شما نگاه کنید تو همون الموجز بند خدا کوچولوه که خوندیده، اون صفحه اول عامش رو باز کنید، صفحه اولش اینو گفته بنده خدا، دو جور عامو تعریف کرده، بعد ما به تفاوتاش هم گفته برات، درست همونو نگاه کنید، بعد اول مطلق هم دوباره مطلق رو تعریف کرده، بعد نتیجه گرفته لذا بحث از الفاظ مطلق مثلا لازم نیست. مثلا ما نحنو فی غنه. حالا عبارت اصول فهم نشونه، تو اصول فهم باز همینطور همونطور عبارت خیلی واضحه، خیلی واضحه اینی که الان گفته. حالا اصولش رو بذاریم برای بعدن، بریم سراغ بحث فقهیمون. اگر کسی درست اصول رو کار نکنه وارد فقه بشه، مجبور درس فقهش تبدیل بشه به درس اصول. بعد یه مدتی هم میشه فقه بلد نیست، اصول میگه. الان خیلی از درس خارجه، در حالی که او استاد بنده خدا چون متعلم و مخاطبش اصولش گیر داره، مجبور میشه بیاد بحث اصولی رو مطرح کنه، اما خود یه غلط مشهور درست میکنه. لذا یا درس فقهه میشه بیزابطه چون اون مبنا اصولی درست اعمال نمیشه، یا اگه بخواد اعمال بشه باید بیاد دوباره اصول رو باز کنه. معنای این که فقه ذل مقدمه است اینه، مقدمه باید کامل حل بشه بعد بیایم سراغ ذل مقدمه، که قشن فقط اونا اعمال بشن. الان شیخ برای خودش این کارو که اعمال کرده، عموم گرفته، استفاده کرده، رفت. اما حالا میشه عموم بگیریم یا نه، باید ما بلد باشیم از بیرون دیگه. رفتی به اینجا نه. بریم حکم بعدی.
عموم مثلا ذکر کردن لفظ و شامل،
بعد وارو با بعد جلوتر بعدیشو بخون.
لفظ شامل به زمین و یسله انت با عنوان
هله، عبارت چیه این؟
مزفر مزفر.
بریم جلوتر، کتاب بدیم، من رو کتاب باید صفحه بتونیم چند تا دلش کنید. نه 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 قرار شد اصول نگم، رفتیم تو اصول، دلش کنید. حالا ببینید شما. آره خب اثانی، بسم الله الرحمن الرحیم. فرع بعدی جانم نخوندیم؟
هم موافق همه
ما فکرم تموم کرد. خب بس بخونیم عبارت شد، توضیحش از بیرون داده، فقط عبارتش مونده بود. خلاصه این تیکه عبارت، این اماهایی که این اما فی غیر تملیک بلا عوض تا پایان عبارت، تفسیر همون قسمت جمله معترضه است. تو پاراگراف قبلی معترضه بود که خاص عمومیت این ملاک رو سر تمامی عقود غیر مضمونه پیاده بکنه، داره این رو انجام میده. کجا رسیدیم تو عبارت بفرمایید؟ و اما فله هبت الفاسده، ما در هبه فاسده چجوری همون دلیلمون اینجا رو هم میگیره، این همون دلیل تو هبه صحیح هبه فاسد رو هم شامل میشه. فیمکن الاستدلال على خروج الهبت الفاسده من عموم علالیت، خواهیم استدلال کنیم هبه فاسده از تحت علالیت خارجه، این تو هبه فاسده هم ید ید زمانی نیست. چجوری؟ به فحوا، مفهوم اولویت. فحوای چه چیزی؟ ما دل علا خروج صور الاستیمان، دلائلی که اومد صورتهای استیمان رو از تحت علالیت خارج کرد. کدوم دلائل؟ همون دلائل بالایی بود، عموم ما دل علا من استعمنه المالک علا ملکه غیر زامن. لیس لک ان تتهمه، اونا میشن دلائل صور استیمان. یه همون دلائل صور فاسد هم جاریه. فقط شیخ با زبون استیناف و مطلب جدید داره میگه، در حالی که میتونست بگه با همون دلیل سابق. یعنی عبارت خیلی آسون، عبارت میتونست خیلی روونتر باشه. خب چه جوری اون دلیل هبه فاسد داره میگیره؟ آقای شیخ اون دلیل هبه صحیح گرفت، اما چه جوری هبه فاسد داره میگیره؟ میگه فإن استیمان المالک، آقا میخواد اولویت درست کنه، یه ملاک تو استیمان درست میکنه، بعد میگه این ملاک به طریق اولا در هبه فاسد هم هست، سازوکار اولویت. این ملاک تو استیمانه، به طریق اولا تو هبه فاسد هم هست. حالا تو استیمان چی هست؟ فإن استیمان المالک، این که مالک دیگری را امین بداند، لغیرهی استیمان لغیرهی، دیگری را امین بداند علا ملکه. آقا من این شی رو ودعی میذارم پیش ودعی، امانت بمونه پیشش برام نگه داره تا برگردم. وقتی من دیگری را امین میدانم در این شیعی که این شیع رو به اون منتقل هم نکردم برای خودش، فقط گذاشتم پیشش بمونه، از اقتضا همین که بهش دادم پیشش بمونه، اقتضا عدم زمان الغیر را لهو للملک، برای اون شیعی که مالک داده بهش، در حالی که من ملکش هم به اون منتقل نکردم، فقط بهش دادم پیشش بمونه. خب به طریق اولا چی؟ اقتضا چه چیزی؟ از تسلیت المطلق، تسلیت بدون قید. خب تازه این تسلیت چه نوع تسلیتیه؟ تسلیت بالعوض نیست، مجاننه، بهش ندادم امانت پیشش بمونه، سلطه بهش دادم که هر کار دلش خواست با این انجام تو هبه اینطوریه دیگه، بهش دادی که هر بلای خواست بیاره سرش. ها اونجا تو ودعی شما فقط بهش دادی که نگهش داره، حفظش کنه، للحفظ بود سلطه ای که بهش دادی، تحتیت قرار دادی برای این بود که فقط حفظش کنه. اما اینجا چی؟ بهش دادی که هر کاری دلش خواست انجام بده، اونم چی؟ مجانن، عوضی توش وجود نداره. اقتضا این تسلط دادن عدم زمانهی به طریقه اولا. تو اونجا یه تسلط و مایی فقط برای ودعی درست کردی، گفتی تو امینی، گفتن زامن نیست. اینجا که بهش دادی که هر کار دلش خواست انجام بده، به طریقه اولا زامن نیست. خب حالا چه قید مجانن رو برای چی آوردیم؟ قبلا بحث کردیم، چون اگر عوض اومد تو قصه، عقد از مصداقیت برای قاعده ما لا یزمن خارج میشه، میره تو قاعده ما یزمن. معاوضه بود دیگه، یادتونه ما موصول رو وقتی داشتیم پیام ما یزمن معنا میکردیم، هر چیزی که شائبتون معاوضه توش باشه، ولو عقد باشه، ولو ایقاع باشه، ولو مشکل باشه عقد یا ایقاع بودنش. میگه پس مجانه رو برای چی گفتیم؟ و تقیید و بالمجانیه لخروج تسلیت المطلق بالعوض، سلطه بهش دادی که هر کار دلش خواست انجام بده مطلقه، اما بالعوضه، در مقابلش چیزی از او گرفتیه. اونجا کما فی المعاوضات، بی همینطوره، هبه معاوضی، هبه معاوضی همینطوره، صلح معاوضی همینطوره. فإنه این بالعوض که شد عین التضمین است، این از محل نزاع ما خارجه. پس بحث ما رو مقید کنید به جایی که هبه است اما مجانیه، ذهنتون رو روی این متمرکز کنید. حالا اینجا سلطه استیمانی در ودیعه، دلیل گفت لیس لک ان تتهمه، به طریق اولا در جایی که سلطه محض دادیم بدون قید و شرط، همین دلیل وجود داره. فحاصل و ادلت عدم زمان المستقل. پس آقا یه جمله اول بگو، خلاصه مخصص ما چیه؟ یه دلیل برای کل این عقودها، یه دلیل. او دلیل چیه؟ ادله باب استیمان، امین، لیس لک ان تتهمه. اون دلیل میتونه همه رو با هم ببره بیرون. به چه تقریر؟ به این تقریر، حاصل و ادله عدم زمان المستعمل این است که ان من دفع المالک، الیه ضمیر بزن به من موصول. دفع المالک و الیه، مالک دفع کرد به سوی او چه چیزی را؟ ملکه، ضمیر بزن به مالک. مالک ملک خودش را تحویل او داد به چه خصوصیتی آقا؟ علا وجهن. درست تو رو خدا دقت کنید که استظهار شیخ درست در بیاد، چه جور شیخ داره عزیز برای همه استظهار درست میکنه. علا وجهن لا یزمنه به عوضن، او رو ضامن ندانست، از او عوضی دریافت نکرد. حالا عوضن بگو واقعیین او جعلیین. چه عوض؟ عوض واقعی باشه مثل قیمت سوق، چه عوض؟ عوض جعلی باشه، چیزی که ما توافق کردیم عوض قرار بدیم. وقتی تو از طرف مقابل عوضی دریافت نکردی اما شی را تحت ید او قرار دادی، یعنی خودت قبول کردی از تحت علالیت خارج بشی. فلیس علیه علا اون غیر زمانو، دیگه غیر زمان داره، مثل اقدامه شد. اولم گفتم با تقریر اقدام میگیمش. شیخ میگه من از ادله استیمان اینو فهمیدمه، حالا شما اینو نمیفهمی نه دیگه نمیتونی انجام. من از مجموع ادله استیمان، از مجموع اشانه، از یه روایت آیه مجلسی، از مجموعشون یه عمومی فهمیدم. عموم چیه؟ کل مورده که تو بیای ملک خودت رو تحت سلطه کس دیگری قرار بدی، به چیزی هم ازش نگیری، دیگه لیس لک ان تتهم، حق نداری فردا یقشو بگیری. میگه من اینه فهمیدم از ادله. این دیگه اختصاص به باب ودیعه نداره، اختصاص به باب عاریه نداره، همه رو میگیره. جانم خب دیگه طبیعت قضیه اینطوریه آقای بهرامی. اگه قرار باشه که ما بریم سراغ همه فروز ابواب دیگه، چون اینجا دلیل رو میخوایم از ابواب دیگه بیاریم، تو فقه اینطوریه، اگه قرار باشه ذیل یه مسئله که میخوام ادله باب دیگه استفاده کنیم بریم ادلهشو بیاریم، خیلی فقه حجیم میشه. لذا جاهایی که ادلهشو تو ضمن بحث خودمون بحث کردیم میگیم، جاهایی که بحث نکردیم اصل موضوع میگیریم. تو فقه همیشه اینطوریه، اختصاص به مکاسب هم نداره. هر وقت ما میخوایم یه چیزی رو از باب دیگه ای کمک بگیریم برای بحثمون، اصل موضوع میگیریمش.
حالا اثبات نشد یعنی قضیه اصل موضوع گرفت؟
بله بله. نه برای شیخ اثبات شد، برای ما اثبات نشد. بله بله. شیخ میگه من از ادلهشون فهمیدم، شما هم برید ادله رو ببینید، اگه فهمیدید خیلی خوب. نفهمیدید صناعتش کامله رفقا، پایان کار خارج فقه همینه، صناعت یه فقیه رو ببینیم کامله. حالا دیگه تو مقام استظهار آقا فردا من رفتم اون ادله رو دیدم، دیدم روایت ها سنداش برای من مشکل دار، دیدم من از ادله شی طور استظهار نمی کنم، صناعت شیخ با سیستم خودش کامله، تمام، هیچ مشکلی هم توش نیست، تمام شد. بریم سراغ فرع بعدی. فرع بعد آقا بحث ما در مورد چی بود؟ آقا مقبوضه به عقد فاسد. فرع اول چی بود؟ زمان داره که ابن ادریس اعلی الله مقامه الشریف فرمود این مجرى القصبه، یادتونه؟ بعد برای این جمله دارم یادآوری میکنم، جنبندی میکنم ها، موضوع بحث ما مقبوضه به عقد فاسد، فرع اول زمان داره، برای زمان داشتنش یه اجماع منقول داشتیم، ابن ادریس گفت مجرى القصب عند علمائنا و اینا، عند المحصلین من اصحابنا، یه خود علالیت داشتیم، یه روایت سوخ داشتیم، یادتونه؟ عمه موت، یه قاعده مایوزمن داشتیم. بعد این قاعده مایوزمن، خود قاعده، مدرک قاعده مورد بحث قرار گرفت. یعنی ما اینجا در واقع نبایدی بحث انجام داریم، میشد قاعده فقهی میگفتیم و تفصیل و فی محله، لکن شیخ اینجا وارد شدی قاعده رو مفصل تحقیق کرد، یعنی یه درس خارج قاعده فقهی ما یزمن خوندیم، جنبندی شد که این قاعده هم دلیل هست، مشکلی هم نداره.
حالا میایم سراغ فرع دوم. فرع دوم وجوب رفع. رفقا دقت کنید. یکم این معنا رو اول تصور کنیم. مراد از وجوب رد چیه؟ از جهت فقهی این وجوب رد رو یکم تحقیقش کنید. خود موضوعش ها. بعضی از فقها، بعضی از فقها، من این میرم عقب جلو، الان این عوام گیر میکنه دوباره. بعضی از فقها وجوب رد را دار خود عنوان وجوب رد رو شکافتن، گفتن توش چند تا موضوع فقهی خوابیده. موضوع فقهی یعنی موضوعی که فعل اختیاری مکلفه که بشه حکم پیدا کنه، گفتن توش چند تا چی خوابیده. خب دارم خود وجوب رد رو میشکافم ها. گفتن رد یعنی چی؟ رد یعنی این که ای الان به سلطه من تحت ید منه، درسته؟ تحت ید من، چه حالا بهش دست بزنم چه دست نزنم. همین که من احاطه دارم بریشه، این صدق این که این تحت ید منه رو درست میکنه. برای اینکه این مطلب خوب لمس بشه، اولین بار این مطلب رو کجا داشتیم ما؟ تو کتاب القصب. کتاب القصب کجا؟ گفت آقا اگر کسی یه خیاط رو، فرع فقهی شلومه بود، کسی یه خیاطی رو ببره زندانی کنه، ببره زندانی کنه، خب خیاط که حره، عبد نیست. اگه عبد بود، همین که عبد میبری زندانی میکنی، مثل اینکه مال یک کسی رو ازش گرفتی، این میشه قصد. اما اگر یک کسی خیاط حر، من حر رو که ببرم زندانی کنم، مالی رو قصد نکردم. بعد گفتن که خب باشه، اما خود جلو خیاطی کردنش گرفتی، این ساعتی انتومن پول در می آورد. گفت که خب خیاطی الان چیزی نیست که من گرفتمش قصبش کردم، من جلوگیری کردم به وجود بیاد، اما اخذش که نکردم که، درست شد؟ بعد اونجا فقها معنا کردن، گفتن مراد از علل ید و اخذ، اخذ حسی نیست که بگیریمش. بهرام با می آقا دارم سابقه فقه میگم ها، الان نه، تا ببینیم اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته. گفتن آقا اگر یه کسی یه موبایلی داره اینجاست، من دور این موبایل حصار بکشم نذارم کسی بیاد دستش بزنه، اینجا موبایل رو قصب کردم یا نه؟ قصب کردم یا نه؟ آقا من دورش میگیرم، کسی دست زد، دست چه قلم میکنه؟ نمیذارم کسی دست بزنه، مالکم نمیتونه برش داره، دستم بهش نزدم ها، که قاصب باشم به این معنا که هر زمین برش داشتم، نه هیچ دستی بهش نزدم. اما این مرد کسی بیاد که رو دست بهش بزنه، قصد داریم یا نداریم؟ گفتن بله قصد داریم. گو اگر اینجا قصد داریم، با اینکه من ورش نداشتم، خیاطرم که بردم حبسش کردم نذاشتم کار انجام بشه، مثل اینه قصدش کردم. از اینجا بود که تو فقه یه عنوانی درست شد، تو رو خدا حواسا باشه، ملاک سلطه و احاطه بر ماله، حالا منفعت هم مصادیق مال، ملاک علالیت، ملاک قصب، ملاک آنچه که زمان میاره چیه؟ سلطه. حالا وقتی بهت میگیم که این مقبوضه و تو اخذش کردی یک بار،
ولو بعدن پرتش کردی یه جایی و دیگه الان تو دست تو نیست، اما تو همین که مالک را از استیفاء از این منع کردی، این منعه چون به سلطه توه، مثل همون منعی بود که من داشتم در مورد موبایله میگفتم ها، اینا زمانیه. پس آنمایی این پیش تو باقی بمونه، یه آنما بیشتر قصد بیشتر، ید بیشتر زمان بیشتر، هم تو باب قصد داریم هم تو باب مقبوض به عقد فاسد. الان عقد فاسد پیادش میکنیم، اول اصل رد و ما بفهمیم قصه چجوریه. پس آقا فتحصل، یه نتیجه اینا گرفتن، الامساکو قصد بود، نگهداریش هم قصبه، ولو اینکه تو دست بهش نزنی. مثل اون عبد، مثل خیاطه که زندانیش کنه، مثل موبایله که من دستش نمیذارم، اون نمیذارم مالک بیاد برش داره، اینا همه قصبه. پس تو خود رد یه عنوانی نوشتنه، امساک نگهش داشته، تا الان پیششه، تا الان پیش من، الان میخوام ردش کنم. میگم خود این نگه داشتنه خودش عنوان مستقلیه برای قصب و زمان. حالا من بعد میام سر عقد فاسد، اول دارم و یه جای دیگه توضیح میدم. خب گفتن، خب نکته بعدی، شیخ ولکو فعلا الان نمیدم سراغ عبارت، اول خود رد رو بفهم. گفتم دارم مطلب و مایه رد رو توضیح میدم، همه میدونم، برای همینه گفتم گیر کردیم، حالا با عبیریم چیکار میخوایم بکنیم پیش شیخ، اما همه اینو قبول دارن. احد و ناسی پیدا نمیکنه از فقها که تو کتاب القصد به فتوا رو نداده باشه، چون صدقش عرفیه، چون دعوا نداره. این قرار باشه که ما درس خونده رو مسبب بشه که این مقدار معنا عرفی ره انکار کنی، خب به درد نمیخوره بابا عرفن. من الان اگه موبایل اینجا باشه نظارم شما بیای ورش داری، هی داره زنگ میخوره، من نمیذارم دست بزنی ها، نمیذارم دست زدی میزنم، اینم میترسه دست نمیذاره، خب این قصد ببینه که من دست بهش نزدم. نمیشه شک کرد. پس از این تچه بگیریم چی؟ امساک، حفظ، ولو مستلزم تصرف نباشه قصبه، تو قصب میگن قصبه زمانیه، از اینجور حرفا اونجا میزنن. خب یه نکته دوم، حالا آقا پس حالا که فهمیدیم امساک خودش محظورن فیه ها، حالا گام بعدی، خب رو ردش کن. خب برای رد باید دست بزنی ورش داری، همینم که ورش داشتی میرم میشه قصب، دست نزن، تصرف نکن. اینم دو، اینم فتوا داره قطعا صدق عنوان قصب، یعنی همین که من ورش میدارم واقعا. حالا باید ببینیم چه کار میخوایم مقایسه کنیم، اما خودش جدا بسن شیخ بزرگ سید بزرگ با هم ترکیب کنیم نکنیم مسئله مشکلش ترکیب شونه، اما خودش آقا من بلندش کنم اینه، خب قصد کردمه. خب اینم دو. حالا سه، اگر لابد من هم برای اینکه اون امساکه رو از بین ببرم، لابد من هم که اینه بردارم بدم دست مالک، حالا این قصد جدید چه حکمی پیدا میکنه؟ پس رد وقتی میگن یعنی یه چیزی پیش توه، همین که پیش توه عنوان محظور فی، خود این منهی عنهه، حالا هم که میخوایی ردش کنی، خود ردم یه سری تصرفات و اعماله که خود اینا هم منهی عنهه، حالا ما باید همه این منهی عنها رو با هم بریزیم رو هم، معدل خروجیشه بگیریم، بگیم حکم شرعی مسئله است. مفهوم شد آقا؟ خب بعد اگر قرار باشه برای این که واسه تو کتاب القصد گفتن من اینو قصد کردم اما در شهر دیگه، حالا میخوام برسونمش به مالک، مالک رفته یه شهر دیگه، من از اینجا وابرمش تا اون شهر بعدی، اجرت این مسافت دست گردن کیه؟ اگه وسط راه تلف شد چه اتفاقی میفته؟ فروع بعدی مسئله. هازا کله تو کتاب القصد بود، هازا کله تو کتاب القصد. در اینجا ما یا
داریم وجوب رد رو میسنجیم با حیث عقد فاسد، نه با حیث قصد. اولین کاری که باید بکنیم اینه ببینیم عقد فاسد یوجب و تغییرن در مسئله یا هنوز مسئله شبیه قصده. ببین ثمر توضیحات من اینجا داریم. اگر کسی مثل ابن ادریس علی الله مقامه گفت اینم همون قصد، خودی اصلا دعوایی نداری، هزار تا صلات هزار تا حکم شرعی داره، یه جمله میاریم این وقت طواف و بلویته صلاتون همه احکام بیاد، میگیم مقبوض به عقد فاسد مقصوبون. اگه کسی اینه گفت دیگه هرچی اونجا گفته اینجا هم میاد، دعوایی نداره. اگر گفتیم عقد فاسد یه فرقی داره با قصد، باید اول فرق عقد فاسد با قصد در بیاد تا سایر احکامی که داشتیم میگفتیم این مقدار فرق رو روش اعمال کنیم. ما مبنامون ای بود اگه یادتون باشه، گفتیم ما قبول نداریم عقد فاسد شبیه قصبه. چرا؟ به خاطر اینکه این متعاقدین به اختیار ما بناء بر معاوضه هم داشتن و معامله کردن و این اموالو جابجا کردن، وسط راه شارع اومد بهشون گفت معامله فاسده. واقعا اقدام مع الاختیار برای تصرف در مال غیر بدون اذنش وجود نداره، واقعا با اذن بوده، معاوضه ای اتفاق افتاده، یعنی من از دست طرف مقابل با اختیار خود او گرفتم. البته اختیار او در فضایی بود که این معامله صحیحه، الیوم اصبحت فاسدتا، اما این غیر قصده. اما بالاخره از این طرفم از الان به بعد مالک راضی نیست که ای پیش من باقی بمونه. با این توضیح من اول فرقشو با قصد بگید. تا قبل از ظهور فساد معامله دوتا به اختیار و ترازی بوده، دوتا به اختیار و ترازی بوده، درست آقا؟ امساک قبلی منهیان، نگیم قصد، میگیم منهیان نیست، درسته یا نه؟ اما از الان به بعد چی؟ الامساکو بگو منهیان هست چون راضی نیست. ففرقش با قصد میشد قصد امساک عروض اول منهیانه، لذا ممکنه تو باب قصد چی بگیم؟ بگیم همینی هم که باید تصرف کنی بلندش کنی ببری طرف مقابل تحویلش بدی، اینم منیعنه. میگیم بابا خب نمیشه من باب برم تحویلش بدم. میگیم الامتناع بالاختیار لا ينافه اختیار، میخواستی روز اول قصدش نمیکردی. اما این حرفو در مورد مقبوض به عقد فاسد نمیشه گفت، چون مقبوض به عقد فاسد گام قبلش بالاختیار و ترازی بوده. الیوم تبینه که دیگه راضی نیست. حالا که تبینه پس از همین الان بهرامی بگو امساکش اشکال داره، اما ردش تصرف کردن و بردن تحویل دادنش دیگه مشکل نداره. آره اما خود ترازی داشتن بالاخره قبول دارم، قبول دارم اول فاسد بوده، اما عروض به خاطر خطایی در حکم شرعی و ما حکم شرعی بلد نبودیم، علتش اینه که حکم شرعی بلد نبودیم. اما بالاخره شما با رضایت خودت ما اینه من تحویل دادی یا نه؟ میدونم معامله فاسده، شارع امضاش نکرد، لذا هم باید معامله رو برگردیم سر خونه اول دوباره، اینا رو میفهمم. اما بالاخره تو الان با رضایت خودت به من دادیش یا نه؟ یعنی من اومدم برش داشتم و تو کیسه بردمش، قصد چیه؟ من باید بیام برش دارم ببرمش، من که این کارو نکردم که، وجدان عرفیه، من قصدی نکردم. تمام شد. وقتی معلوم شد میشه الان به بعد. من خود زمان برای من الان مهمه. وقتی معلوم شد از الان به بعد. لذا قبلش کار منهیه انهی من انجام نه من اینو میخوام نتیجه بگیرم. ببین اون موضوع شناسیه برای یه حکمه، اما تو قصد من از اول شروعم شروع منهیه انهی بوده، لذا تو جاییم که میخوام ردش کنم درسته که این رد لا یه واجبیه به ذمه‌ام،
اما اینم لا یخرج از اون حکم سابق، چون اینم تو همون لاینیه که از ابتدا شروع این لاین منهیه ان بوده. اما اینجا چی؟ ما به تفاوت دارم درست میکنم، اما تو عقد فاسد چی؟ واقعا من گام اول منهیه ان کاری نکردم، لذا امساکش تا روز ظهور فساد معامله امساک منهیه انهی نیست. از الانم که منهیه ان شد یعنی اصبحنا و صارت المعامله تو فاسدته. حالا من اگه عبد ممتثل و مطیع للهیه، خب اولا کنم این تحویل طرف مقابل بدم، باز این تصرفم هم دیگه منهیه ان نیست، چون حالت سابقه منهیه ان که نداره، اینم تنها راه تخلص از حرام بعدیه. مفهوم آقا دارم چه عرض میکنم؟ منهیه ان نیست. اینم دو. حالا سه، از همینجا سوال بعدی پیش میاد. سوال بعدی، حالا من اینه که میخوام برش گردونم به طرف مقابل برسونمش، اگر بازگردوندنش هزینه‌ای داشته باشه، هزینه رو کی باید بده؟ تو کتاب القصد معلومه قاصد. قاصد نه روز اول زیرابی رفت، دیگه تا آخر باید زیرابی بره. گفتنش این گل پرپر جهاد رشته، رفته زیرابی دیگه بعد نگشته. بله این قصه شه بعدم براتون میگم، اینو داشته باشی. بله این آن تراکته. خب تمامش کنم بعد گوش بدم، میخوام پخش نشه بعد. خب قاسم روز اول کارش منهیه ان بود، تمام بعدیاش همش گردن خودشه، اما این که روز اول کارش منهیه ان نبود که. دوباره ببین ما به تفاوت، الانم فهمید معامله فاسده، عبد مطیعیه، میخواد برش گردونه به مالک، برگردوندنش هزینهش به عهده یکیه. این هزینه کلمه کشداریه. باز دوباره مطلب ما تصور کنید هزینه یعنی چی. حاشیه زدم ها، هزینه رو تصور کنید دوستان. اگر کسی دقیق تصور کنه امروز، امروز تو معاملات، تو معاملات حقوقی جدید وقت بعضی از معاملات بهشون میگن معاملات تایم سل، زمان فروخت. چیه؟ زمان فروخت، فروش زمان، ورک سل کار رو فروخت، کارش رو میفروشه. اینا امروز هر کدومش یه بخشی از معاملاته و دارای ارزشه. وقتی میگیم هزینه، بعد مثلا بهرام میگه خب من باید مرخصی بگیرم از اداره مثلا محل خدمتم، بلنشم اینو بردارم ببرم شهر فلانجا تحویل بدم. پس زمان، مرخصی،
استهلاک بدنش،
خستگی، حالا خستگی اگه مالیت داشته باشه اینا باید پیدا کنیم پیش عرف، پول تاکسی، پست، نمیدونم بلیط هواپیما، بلیط ماشین، خیلی این وسط هزینه ممکنه به وجود بیاد. ممکنه مثلا اگه این شش ازی قیمتی باشه، نگهداریش، آقا من سوار قطار شدم برم برسم، اما باید بیدار بمونم، حواسم باشه یه بلایی سرش نیاد. یعنی من خودش اما میتونستم نگهبان بگیرم برای نگهبانه، خودم بخوابم، برای نخوابیدن پول نمیگیرم، اما برای نگهبانی کردن. پس کلمه هزینه خودش یه کلمه کشداریه به قول مرمای مطهری. اینو باید اول معنا کنیم چقدره. بالاخره برگردیم، آقا من شروعم در اینجا منهیه ان نبوده، الانم اقدام میکنم به ارجاع، میخوام برش گردونم، اما تو این لاین بازگشت هزینهش به عهده کیه؟ خب آقا این تمام مسئله شد، تازه من موضوع شناسی کردم مسئله رد را، بزرگوارا موضوع شناسی کردم مسئله رد را، موضوع شناسی کردم فرق عقد فاسد با قصب را، نشون دادم دو سه فرع اصلی که اینجا داریم، امساک، ارجاع و هزینه رد، ستاش تو کتاب القصب یه بار برای قصب مطرح شده. در اینجا بعد اون دوتا موضوع شناسی رد و با عقد فاسد میخوام جمع کنم ببینم حکم این ستا مسئلهش چی میشه، امساک، رد، هزینه رد. درست شد آقا؟ خب الهونا تم الکلام در موضوع شناسی. هنوز ما تازه اول سوالی، یعنی پرابلمه، تازه سوال شرعیه، حکمشو بدید. بعد اینکه اینا رو شناختیم باید بریم سراغ ادله ببینیم این مسئله دلیل داره یا دلیل نداره. مسئله اصل سوالتون حالا بعد هستم خدمت، مسئله اصل اینکه امساک تا قبل از ظهور فساد به ذمه‌اش نیست که مسلم دعوایی نداره، دلیلم نمیخواد. مسئله اینکه الانم وجوب فوری داره ردش، اونم واضح دلیلی نمیخواد چون ملک الغیر اندک و بزرش بود، اینم دلیل نمیخواد. میمونه مسئله تکلیفیه، باید برش کردونه، ملک اوه دست توه، راضی هم نیست پیشت باشه باید بری پسش بدی. مسئله تصرف هم کنیم بخوایم بهش پس بدیم، اینم دلیل نمیخواد. با حرفای گذشتمون واضحه، البته قول خلاف داریم تو فقه ها، الان با این توضیحاتی که دادم میفهمیم که اون قول های به خلاف مال تصور صحیح نداشتن از موضوع مسئله، ولی اگه موضوع مسئله درست منقح بشه با ابعادش دیگه خودش دلیل نمیخواد. اینم تمام. میمونه مسئله هزینه، هزینه ارجاع، این دلیل میخواد، دلیلی براش وجود نداره. اینجا ما ادله عاممون هیچ دلیلی که مفسر و ناظر به مقام ما باشه و در مقام بیان این فرض ما باشه نداریم، باید با عمومات حلش کنیم. این رو جناب محقق کرکی ورود کرده به این مسئله، شیخ این مسئله رو مسکوت میذاره، فتوا نمیده توش، فقط در حد نقل محقق کرکی میذاره. محقق کرکی هم به چه جنبندی میرسه؟ میگه رد متعارفش به عهده خود او کسیه که عوض دستشه، میگه آقا دست توه باید برش گردونی، متعارف هزینه متعارفی داره، باید عهده خودت باشه، کما اینکه اگه اونم عوض دستش باشه اونم از عهده خودشه. اما اگر هزینه مازاده بر متعارفه، قید متعارفم معنا کنی، یعنی مثلا من تو این شهر معامله کردم، من خیابون بغلی معامله کردم، نه یه تاکسی با سوارشم برم تا اونجا تحویلش بدم، اونم بیار تحویل من بده، لکن یه دفعه مالک بلند شد سوار هواپیما شد بلند شد رفت نمیدونم ناکجا آباد، حالا من باید بیفتم دنبالش برم مالک پیدا کنم تحویلش بدم. بله قرار نبود یه اتفاق بیفته، یه هزینه غیر متعارف. میگه هزینه محقق کرد که میگه هزینه متعارف بر عهده ما بیدهی العوض، هزینه غیر متعارف بر عهدهش نیست. چرا بر عهدهش نیست؟ دلیل نفی ضرر نفی میکنه، میگه او دیگه انقدر نباید متضرر بشه توی ما. شیخ دیگه توضیح نمیده، موضوع عقد فاسد رو ببین دوباره. ببین من اول موضوع شناسی کردم رد و عقد، از اینجا به بعدش هم اما تو فضای عقد فاسدی نمیشه که عقد فاسد رو نادیده بگیریم. چی شد که ما به این وادی افتادیم؟ میدونم ذیل علالیتی تو فضای عقد فاسد، علالیت تا چقدر بخواد اقتضا داشته باشه. ها یعنی میخوای حرف محقق کرکی بگی؟ نه نه متعارف یا همش متعارفشو دعوا نداری، متعارفشو دعوا نداری، دعوا توی کسی بشه. سوال داشتید شما
از این که دو تا موضوع، این که از اول قصد که نیست، اون که از اول قصد نبود، اون اخذ دوم برای پس دادن شما میگید قصد به دیگه، درست؟
بله.
و اگر این اخذ دوم قصد به که باید به قول شما همه احکام قصد پیش بیاد دیگه، ولا غیر دیگه اصلا کاری با قبل و بعدش
تو فضای عقد فاسد میگید یا مطلق دارید توضیح میدید؟
تو همه عقد فاسد،
تو عقد فاسد درست هیچ کدومش قصد نیست.
نه نه چرا عقد دوم؟
عقد دوم باید بگیره به تحویلش بده.
همون ما همین رو بسیم،
لابدنه
نه ما گفتیم که از آن شباهت آوریم
جمله رو مزاید شدید. نه 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 ببینید من اول یه بار سفر او آره سفر او سفر او تو قصد توضیح دادم، سفر او توی عقد فاسد هم توضیح دادم. حالا
گروهش کاری ندارم،
نه این عقد خودش فرع دو ماه، فرع دو سه تا حکم توضیح دادیم رو قصد، سه تا حکم توضیح دادیم رو عقد فاسد. حالا تو هر سه تا حیث عقد فاسد مؤثره، هیچ کدومش مطابق با قصد در نمیاد. اینو داشتم میگفتم. دقت کنید عرضمو، هیچ کدوم از فروعش با قصد یکی نیست. چرا؟ چون ستا ولید عقد فاسدن. عقد فاسد ما رو کامل از قصد جدا میکنه. اینو داشتیم توضیح میدادیم. خب جانم، حالا منظورم این بوده، شاید عبارتم نارست بوده، الان با این بگی.
چون شما حالا بحث این بود که این مثلا حالا این مثل قصد میشه تو این حالت که الان من باید پس بدم حالت دوم، فقط یه فرقایی داره.
فرقای یه فرقایی داره مال چیه؟
بخاطر اینکه معقول بحث عقد
فاسده. آه عقد فاسده.
همین، ولی شما میخواید اول اثبات کنید که قصد
نه مثل قصد، یعنی الان دیگه راضی نیست. الان دیگه راضی نیست مثل قصبه. مثل قصبه واقعا الان راضی نیست. از این جهت مثل قصبه، اما ملاک قصبو نداره. ملاکش عقد فاسد.
ولی خب هیچ ربطی به قصب پس
نداره.
نداره.
به خاطری که خودمامون رفتن. خب من تاریخچه دارم. برای چی گفتم به تاریخچه بگم؟ منم همین رو می‌خواستم. الان اقوال مقابل شیخه که می‌بینید، من آقایون حواسا رو بدید. من اصلا برای این سه تا فرع الان دلیلی نگفتم. الان بریم تو عبارت. شما میگید شیخ یه فرع جدیدی آورده به نام وجوب رد، هیچ دلیلی هم تو کل این دو صفحه شیخ وجود نداره. بهتون جواب اکنه من داشتم جواب میدادم. شیخ سابقه تاریخیشو داره نگاه میکنه. سابقه تاریخیش اینه که این سه تا فرع تو کتاب القصد اومده و چون قدما ما میگفتن عقد فاسد مثل قصبه، سه تا فرع برای عقد فاسدن آوردن. شیخ هم میگه موضوع شناسی مسئله دلیل مسئله رو واضح کنه، اصلا نیازی به دلیل مستقل خارجی نداره. و اگرم قول مقابل داریم، قول مقابل مال کساییه که اینو ملحق به قصد کردن. هر چقدر تو قسمت الحاقش به قصد کسی افراد کنه، قولش اینجا مقابل تر میشه با ما. و هر چقدر بیشتر بفهم عقد فاسد غیر از قصبت، قولش با ما موافق تر میشه. اصلا دیگه دلیل بیرونی هم نیاد، فقط یه فرعش دلیل میخواد که شخصا وارد فرع نشده. بخونم عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی من الوقت دارم نوه بریم بخواه بریم ما بابرم چه
بخواه خودتون
نفهمیدم. نه اینه که خودم عمد گفتم عقد حسی نیست. خودما شیخ با خودما اختلاف داره تو تفسیر علالیه. بله
شیخ خلیم چقدر سرداشته هر جا میسید من باید کار شد.